بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد الهی، شنبه 11 دی 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کوتاهی توضیح بدم، ما روز شنبه گذشته، یعنی جمعه و شنبه، یعنی در علائم داشت. شنبه سختم بود بیام، به خاطر همین علائم و احتیاطاً نیومدم. اونا که شنبه پرسیدن همینجا بهشون حمله بشون. از یه شنبه دیگه از علائم و اینا گذشت، یعنی دیگه توان جسمیش نبود که بیام سر کلاس و دیگه بی حالی و بدن دو تب و اینها. و تا چهارشنبه که دیگه به اوج رسید، دیگه مجبورم رفتیم دکتر و دکتر گفت آزمایش کردن، گفت که آنفولانزاست و داروهایی رو داد و ما برخلاف عادت داروهاش استفاده کردیم و یه مقدار اثر گذاشت خلاصه و الان خدمت شما هست. خب حالا دکترها اینجور گفتن، میگه گردن خودشون، یه چیزی دیگه باشه دیگه ما خبر نداریم. دیگه حالا چیکار کنیم؟ گردن خودشون بده.
خب اون سه نفر تو قومون گردن خدا نکنه یکیشش ما
نه، ایشون آزمایش کرد و گفت که این اینطوریه، اگر هم خودت میخوای مطمئن بشی برو تست کرونا بده. گفتم نه، من به حرفش موزم بس است دیگه. خب حالا انشالله خیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه 13 همی که داریم و آخرین مقدمه هست در باب ولایت فقیه. ولایت فقیه در مقام تصور یا ادعاهایی که در بحث ولایت فقیه داریم، اینجا میخواییم ادعاهامون رو در مقام ثبوت بیان کنیم. در صدد اثباتش نیستیم، اثباتش تو بخش ادله خواهد آمد، ولی فعلا ثبوت هم میخواییم بگیم که چه ادعاهایی در بحث ولایت فقیه داریم تا بعد تو ادله اثباتی دنبال این مدعاها بگردیم. و 12 تا ادعا در باره ولایت فقیه جمعا هست که فعلا اجمالا تو 4 تا جمله خلاصش میکنیم تا بعد هر 12 تاش یکی یکی بگیم. ادعاهای باب ولایت فقیه یا ولایت فقیه در مقام تصور. تصورم وقتی میگیم ولایت فقیه یعنی این 12 تا ادعا.
اما مفهوم و کلمه بهاینده
نه نه، اون تمام شد. تنبیه 12 بود، مقدمه 12 بود، تمام شد. ولایت فقیه در مقام تصور. ما مدعی هستیم ولایت فقیه داریم، یعنی چی داریم؟ یعنی این 12 تا ادعا داره. ببین تو 4 تا جمله به طور اجمالی میگیم که آقا جمله اول فقیه جامع الشرایط از طرف معصوم به حکم اولی ولایت تشریعیه انتصابیه مطلقه دارد و ولایتش بر همه احکام دیگر مقدم است. این شد 6 تاش. آره، فقیه جامعه شرایط از طرف معصوم به حکم اولی ولایت تشریعیه انتصابی مطلقه دارد و ولایتش بر همه احکام دیگر مقدم است. این جمله یک. جمله دوم، این ولایت قابل نسب عزل محدود یا مشروط شدن توسط غیر معصوم نیست. نه کسی میتونه نسبش کنه، نه عزلش کنه، نه محدودش کنه، نه مشروط. جمله سوم، قبول این ولایت بر خود فقیه واجب است و اطاعت از او در اوامر حکومتیش بر همه مقلدان و مجتهدان دیگر لازم است. اینم یه بخش دیگر از مدعاهای سلام. و جمله چهارم که حکومت غیر او یا مراجعه به غیر او، حکومت تابوت و مراجعه به تابوت است و همه مناصب حکومتی با باید توسط او تنفیذ گردد. یعنی خب این که معلومه در زمان ولایت فقیه، در زمان ولایت معصومش هم همینطور، بالاخره پیغمبرم استاندار میخواستن سرلشکر، میخواستن مسئول روستا، میخواستن مسئول جاده، میخواستن، ولی اوشون باید نصب کنه، تنفیذش به دست اونه. هر عملیات و مسئولیت حکومتی اگه توسط فقیه نباشه تابوته. اینم خب این 4 تا جمله اجمالی، حالا تفصیلا یکی یکی این 12 تا ادعا بیان کنیم. یک، آقا انتصابیه، ما ولایت فقیهی که مدعی هستیم یه ولایت انتصابیه. قبلا فرق انتصابی و انتخابی رو گفتیم. انتصابیه از طرف خداست، به عبارت دیگه ادامه یه ولایت معصومینه که اونم ادامه یه ولایت پیغمبره، اونم همون حکومت خداست، همون ولایت اللهه و خداوند عالم این ولایت تشریعی رو واگذار به پیامبر کرده، ایشون واگذار به جانشینانشون اهل بیت علیهم السلام کردن و اینها هم واگذار به جانشینانشون در زمان غیبت کبرا یعنی فقهای جامعه شرایط کردن، که خب البته پیغمبر با اسم واگذار کردن، اهل بیت با عنوان جای واگذار کردن، با اسم نمیشد به خاطر که طول زمان بشه. این ادعای اول. همینجا من عرض کنم، ببینید عرض کنم خدمتتون، حالا بذاریم دومیش هم بگیم بعد بگیم. دومیش این که آقا مطلق است، مطلقه. تو کلمه مطلقه دقت بکنید، یا کج فهمی ها و نفهمیدن ها، اشتباه فهمیدن ها، یا غرض و مرض ها. به این کلمه خیلی حمله میکنه. اینا دقیق معنی مطلقه را متوجه بشین که هر کی گفت به اینا اینه مطلقه، مطلقه اونی که تو خیال میکنی نیست. چند روز پیش یه سخنرانی دیدم از یه آقایی، نمیدونم نوشته بودم تو قومه ولی قیافش به قوم نمیخورد، صحنه آراییشون اصلا تو قوم من ندیدم، از این صندلی عربی هست دور خونه هاشون میزنم، دیدین عربا سکو دارن دور خونه هاشون، ما موبل داریم اونا سکوی فیزیکی دارن، یعنی بوتونی دوش یه پتوی چیزی میدازه، دو آتا دور اینجا رودش وسط هم از همین سکو هم چیده شده بوده تکیه گاه داشت، ما نمیدونم جایی داریم تو قوم همچنی باشه یا نه، اصلا ساختش قومی نبود پیدا بود ولی زیدش نفشه بود در قوم. یه آقایی به نام نم چی چیه شیرازی، سید حسن شیرازی، یه صحبت هایی میکرد و همین جمله که میگفت فلات متقام به عربی هم گفته بود، میکرد تو قوم هم نبود قطعا، چون تو قوم اگه بود این همه آدمی که نشون میداد یه 30-40 تایی بود و دست یک شاده، میگفت خب اینو من دیدمش ولی نبودم، به مال نجف جایی بوده یا انگلستان بوده یا نجف نمیدونم، ولی خب یه عدی معمم هم نشسته بود پیدا بود درس بود، یعنی سخنرانی و تبلیغی و اینها نبود، درس بود. میگفت که آقا ولایت فقیه درست کنیم ولایت مطلقه، یعنی فقیه ها گذاشتن جا رسول الله و یعنی دیکتاتوری، یعنی فرعون. خب بنده خدا آخه بفهم چی داری میکنی تو، همه حالا میگوی رسول الله و میگوی فرعون نمیشه که نرفا کرد. خب حالا حواسش به این نکاتش نبود ولی همینجا اشتباه بود. ببین ولایت مطلقه، خب حالا مخالفی لاقل حرف اونی که داره ادعا میکنه دو درست نقل کن و بعد رد کن، نه اینکه یه چیز غلطی معنا کنی بعد اون غلط رد کن. خب ما هم رد میکنیم، ما میگه کسی ولایت مطلقه رو بگه یعنی ولایت تکوینی، یعنی واسطه فیض، یعنی ولایت عناییه، دست عنایت خدا که بر سر دست عنایت امام زمان علیه السلام که بر سر شیعه بوده و هدایتش کرده در طول تاریخ، خیلی وقتا کلیت شیعه را از خطر اضمحلال و انحلال نجات داده، خیلی وقتا حتی فرد را اومده توی بیابونی نجات داده، فقیه را چه اینجوری تعریف کنه؟ اون نه، اون غلط، فقیه همچه ولایتی نداره. مطلقه که من میگم یعنی ولایت تشریعیش مطلق است، مطلق است هم به این معنی نیست که خارج از انانه، مطلق است یعنی ولایت پیغمبر برای فقیه قید نخورد، یعنی اگه یه قیدی ولایت پیغمبر داشته خب اینم داره دیگه، پیغمبر خیلی کارا رو نمی‌کرد، خب فقیه هم نمی‌کنه، پیغمبر ظلم نمی‌کرد، وقتی که خطبه میخوند ابوبکر، پیغمبر رفت امیر زهرا مرضیه سلام الله علیها، همون روز روزی که از دت بودن مسجد به زور امیرالمومنین علیه السلام به زور بودن مسجد، از زهرا رفتن گفتن که ابوبکر پیغمبر مال مردم ها میخورد؟ گفت نه. گفت پیغمبر اموال مردم رو صادره میکرد؟ گفت نه. گفت پس تو چرا مال منو خوردی؟ چرا مال منو مصادره کردی؟ گفت چی؟ گفت فدک. گفت برش من که نه اینطور نیست. گفت که مثلا پیغمبر رو به ارث نمیگذارن. گفتن چطور ارث نمیذارن؟ خدا گفته که و ورث سلیمان و داوود این دو تا هر دو تا ارث میذاشن. گفت نه، من منظورم بودست که اینا زکات بودن، زکات اینا به ارث میرسه. پیغمبرها هرچی مالی زکات اینها بهشون دستشون باشه برسه. گفتن خب این که تو میدونی زکات نبود که، این هدیه بود. گفت که کجا هدیه؟ گفت مردم شاهدن. هیچکی بلند نشد شهادت بده. بعد حضرت علی گفتن من شهادت میدم، من شاهدم که پیغمبر اینو به شما هدیه کرد و آت زلوال با حق برد. و اون ایمنم گفت منم شهادت میدم. و بعد گفت آقا شهادت شریک که قبول نیست و اینم که زن است. و حضرتم بهشون گفتن دیدی دوباره هم اشتباه کردی، شهادت زن تو امور اقتصادی اگه با یه مرد باشه قبوله. یعنی دو سه تا اشتباهی فاحش به عنوان خلیفه رسول خدا اونجا حضرت زهرا متشه گرفتن و قصه تمام شد. ببین پیغمبر هم مال مردم مصادره نمی کنه، پیغمبر مال مردم غصب نمی کنه، یعنی ولایتش محدوده، فقیه هم محدوده، ولایت مطلقه، یعنی مطلقه بالاتر از پیغمبر که نیست، مطلق است. کلمش رهزنه، کلمش گاهی خیلی قلم به سلمه میاد و خیلی میشه توش مانور داد و چیزایی غلط توش برد. ولایت مطلقه یعنی همان ولایت رسول خدا. و همینم این آقا تو این سخنرانیش به چیز میگه، به باده انتقاد میگرفت که همان ولایت رسول خدا. آره بابا همان ولایت رسول خدا در اداره جامعه. ببین رسول خدا ولایت هایی داشت که ما خطر علی قلب بشن، اصلا هیچکی نمیتونه تخیلش بکنه که این چی هست. عقل اوله، مخلوق اوله، نمیدونم واسطه فیضه، تمام هستی همه ما سوا الله به واسطه او به خداوند وصلن. اینا هست، اینا که اصلا کسی تو فقیه ادعاش رو نداره. اصلا وقتی بگوی همون ولایت رسول الله است، یعنی فقیه ها نشوندن جا رسول الله. آره فقیه ها نشوندن جا رسول الله در قسمت تشریعش، در قسمت ریاست جامعش، در قسمت اداره امور اجتماع. و این برای پیغمبر خدا هنر نیست، فضیلت نبود، این وظیفه بود برگردن پیغمبر خدا. این ولایت تشریعی فضیلتی از فضایل رسول الله نبود، نه وظیفه از وظایفشون. فضایلشون این است که بکن فتح الله و بکن یخدم، فضیلتشون این بیوم نهی روز قلب راقه به وجودهی به وجوده ثبتت الارض و سما و جعل هم ائمتا یهدون به امرنا. اینا فضایله پیغمبره. یعنی همون که حالا ما به عبارت خودمون گفتیم ولایت های تکوینی به قسمه چارگانه و اون ولایت عنایی. ولایت تشریعی وظیفه است، از حیث وظیفه فقیه اینن همون وظایف که به رسول خدا داشت داره. و واقعا بدونید، واقعا بدونید، اگر مثلا تو نظام کمونیستی، تو نظام لیبرالی، تو نظام جمهوری، همه حکام همه همون وظایف ها دارن، بیشترش هم دارن. چرا؟ چون اونا ظلم و جورم دارن. یعنی همین که حضرت زهرا فهمدن پیغمبر مال مردم مصادره میکرد، پیغمبر مال مردم قصد میکرد، اونا اینا هم دارن. چنین ولایت هایی هم بر خودشون قائلن. یه آقایی مصاحبه کرده توی آمریکایی که از این کارشناس هاشونه که قبلا هم مسئولیت دوره ریگان، معاون ریگان بوده، گفته که اگر این آقای موسوی توی آمریکایی همچی کاری کرده بود، قانون اردک در بارش اجرا میشد. حالا قانون اردک چیه؟ شکارچی ها فرض کنید مثلا میگه اگه یه چیزی شبیه اردکه و صدای اردک هم میده، پس به احتمال قوی هم اردک، یعنی میتونی بکشیش. قانون اردک یعنی سیستم های امنیتی آمریکا هم گفتن اگر این آقا داره خلاف امنیت حرف، امنیت ملی حرف میزنه، کاراش خلاف امنیت ملیه، حرفش هم کاراش داره تایید میکنه، پس احتمالا دشمنه، بزن بکشیش. الان دارن تو فیلماشون این قانونشونه، قانون دارن، میتونه داغ سیستم امنیت بزنه و کشه تا بعد هم بگه این خلاف امنیت ملی بود. ببین این ولایت ها هم دارن، تو اسلام کسی این ولایت ها نداره، یعنی باید ارتداد ثابت بشه، ولی خیلی قطعی باید از یه راهی ثابت بشه، بدون اثبات حق کشتن نداره. همه میخوام میگم اون ولایت که ما بهش میگیم مطلقه، بزرگتر از مطلقه شاه حکامی جور برای خودشون قائلن، این مطلقه گول نزنه، خیال نکنیم ولایت فرعونیه، نه، نسبت به ولایت که فرعون داشت بسیار محدودتره از یه جهاتی، ولی خیلی کارهایی که فرعون میکرد را پیغمبر خدا میکرد از پیغمبر خدا مجاز و مشروعش بود، از فرعون غیر مجازش، غیر مشروعش. لذا مطلقه بودم در دقت کنید که ولایت تشریعی، منظورم اینه که ولایت تشریعی فقیه عیناً همون ولایت تشریعی پیغمبر و اهل بیته و عیناً همون وظیفه ای در اداره جامعه که به عهده پیغمبر هم بوده به فقیه هم سپرده شده، و کلن نمیشه یکی به مسئولیت اداره یه جایی نصب کرد و بعد اختیار بهش نداد، نمیشه مسئول باشی ولی اختیار نداشته باشی. خب اینم دومیش. سومیش این که آقا از احکام اولیه است، ولایت فقیه جز احکام اولیه است، به عنوان سانهی نیست. ببین به عنوان سانهی وضعی آقا ولایت پیدا میکنه، مثلا گاهی وقتا اگه یه شخصی ولی نداشته باشید و فقیه هم در کار نباشد و عدول مومنین هم مثلا نباشن، فساق از مومنین ولایت پیدا میکنن که اموال یتیم رو حفظ کنن از باب حسبه، یعنی نوبت به فساق رو، ولی اون رو عنوان ثانویه، عدول مومنینش هم به عنوان ثانویه، اما فقیه عنوان اولیه، ولایت فقیه از احکام اولیه اسلام برای دفع حرج و ضرر و هرج و مرج و اینها نیست. می‌دونید که حکم ثانوی چی؟
فساق هم اولی حساب میشه، عنوان ثانوی زمانی که یک حکم نقلت عادی باشه بعد یک فضای ایجاد
باشه، حکمش نیست که فاسق هم چه ولایتی نداره، فاسق چنین ولایتی نداره، وقت الان چون استرار شده میگن نه بل استرار داری شد. ببینید دفع ضرر و هرج و اینا جزی حکمت های ولایت فقیه هستا، ولی ولایتش به اندازه دفع ضرر نیست، اون میشه عنوان ثانوی. عنوان ثانوی وقتیه که به اندازه دفع ضرر، به اندازه رفع هرج و مرج فقط ولایت داشته باشه، این نیست، نه، اونجا فاسق به اندازه فقط ولایت داره. لذا مثلا میگن اب مشروط به اینه که به ضرر نباشه، ولی دیگران حتما باید به نفع باشه، به ضرر نبودن کافی نیست، حتما باید تصرفاتش به نفع باشه.
ولایت از باب حسبه از ثانوی نیست؟
چیو میگی؟
ولایت فقیه از
باب حسبه، عرض بکنیم یه ولایتی که فقیه داره از هر بابی داشته باشه حکم اولیه، ثانوی نیست، ولایتی که فقیه دارد به حکم اولیست، دلیلش میتونه حسبه باشه، میتونه هر دلیل دیگری باشه.
عدل
حسبه
فقیه
اونجا، عدل حسبه
ترکیم
فعل نیست، پس باید معطل باشه. حسبه یعنی این که شارع لا یرضا به ترکه، حالا ما به عهده کیه؟ اولین حرفش، اولین نفرش حاکم شرعه دیگه، تا پیغمبر هست پیغمبر، امام و بعد فقیه، به عنوان ثانوی نیست حسبه. فقیه را از باب حسبه هم اگه ولایتش ثابت کنیم که میشه کرد، ما توی یکی از مقدماتمون در باره قانون حسبه رابطه حسبه و ولایت فقیه رو گفتیم،
در رتبه بعد عدول مؤمنین، این عدول مؤمنین میشه ثانوی؟
نه، فساق مؤمنین، ولی
فساق
اون میشن ثانوی، چون فساق اصل اولیش نیست که حق دخالت ندارن در این جور کارا، شرطش عدالته، ولی حالا استراره، چون استراره فاسق فعلا ولایت پیدا
میکنه.
خب نوبت بهشون نرسیده، موضوع بهشون نرسیده، طوره نیه، تو سقراش دعوا نداریم. ببینیم یکی ممکنه اینطوری بگیم، یکی ممکنه به عنوان ثانوی ولایت پیدا کنه، محدود میشه سعی ولایتش به همون عنوانی که به خاطرش ولایت پیدا کرده. اگه به عنوان هرج و مرج، به اندازه هرج و مرج. اگه به اندازه به عنوان دفع ضرر، به اندازه دفع ضرر. ولی ولایت فقیه به عنوان اولیه، محدود به یکی از عناوین ثانویه نیست، خودش به عنوان اولیه یکی از احکام اسلامه که ولایت درش دردی ناچاری چون هرج و مرج نشه، برای اینکه هرج و مرج نشه این نیست، به خاطر دفع ضرر از جامعه اسلامی نه این نیست، یه حکم اولیه و کنشگری اسلام در اداره جامعه است، نه انفعال منفعل بودن اسلام که بگه آقا چون چاره این نیست حالا بالاخره یکی بیاد این کارا رو بکنه. نه تو اسلام که اینطور نیست،
اما از باب این که وقتی چند تا یه جا جمع میشن میخوان یه جامعه چیکار، چه روستاش باشه چه شهرش باشه چه کشورش باشه، میخوان درست کنن، یکی باید بزنن باشه. چرا؟ چون نباشه هر جمعه میشه.
خب این که به اون انسان بهش نمیگن، مثلا اصل اولی براعته، ولی نماز واجب میشه به عنوان این که مثلا ذکره وقت نماز اون انسان
بیه یه بانده این ما حکمت رو دلدرش نمیدونه
نه و عناوین ثانویه مشخصا چی هم
اون هر جمعه استرار هر چی
خب این ها نیست حکمه
چرا اگه نباشه هر جمعه
خیلی فرق میکنه به این که شما بگید این کت خدا کت خدای به عنوان اولیه دهه یا کت خدای به عنوان ثانویه دهه. تمام رفتارهای کت خدا بر اساس این دوتا عوض میشه. میشه یه حاکمی به عنوان ثانوی نصب کرد، میشه دن به عنوان اولی نصب کرد. تفاوت دارن، خیلی با هم تفاوت دارن. ما میگیم تو اسلام ولی فقیه به عنوان اولی نصب شده، نه به عنوان ثانوی. چنانچه خود پیغمبرم به عنوان اولی حاکم جامعه است، ولی فقیه به عنوان اولیه. تو سعه و زیق اختیاراتش خیلی تفاوت میکنه. بله میخوام بگم یعنی اگر که تو ادله ولایت به هرج و مرج رسیدیم، خیال نکنید یعنی ثانویه، نه هرج و مرج یکی از ادلشه، یکی از حکمتاشه، ولی محدود به این که نیم. اگه با عنوان ثانوی محدود میشد به دفع هرج و مرج فقط، چون همونقدر که دفعه هرج و مرج کنی فقط ولایت داری، بیش از اون دیگه نداری. نه هرج و مرج دلیل وجود ولایته، ولی ولایت مطلق تر از بزرگتر از هرج و مرجه. این یکی از ادله است، تنها دلیل نیست.
یعنی شاید کسی که مطلق را قبول ندارن و همون اختلال نظام این از تمسک میکنن، طبق نظر اونا میشه ثانویه.
ببین اونایی که پس مطلق را قبول ندارن، اول باید بهشون نشست که تو چیه قبول نداری، کجاشو میگی؟ خیلی هاشون یه چیزایی میگن که ما هم اونا را قبول نداریم، ما هم ولایت تکوینی قائل نیستیم، ما هم استبداد فرعی قائل نیستیم. یا آقا خیلی تاکید داشت رو فرعون بودن، طاغوت بودن. خب ما هم واقعا طاغوت قبول نداریم برای یه چیز، مگر اینکه نعوذ بالله نعوذ بالله که اون هرگز اینا نمیخواست بگه، بگم پیغمبرش هم اینجوریه، نه نه اون پیغمبر را نعوذ بالله فرعون میدونست، نه ما میدونیم، ما فقیه را فرعون نمیدونیم، ما نمیخوایم فقیه فرعون بشه. بعد بیان بگو خب حالا اگه منظورت از مطلقه این است که محدود به هرج و مرج فقط، محدود به دفع ضرر از جامعه است، اگه این خب میشینیم بحث میکنیم ادله را نگاه میکنیم ببینیم واقعا محدوده یا محدود نیست. ما مدعی هستیم نه خیر، احکام اولیه این ادعایی که کردیم چی؟ اگه مبنامون این باشه که فقط به اندازه دفع هرج و مرج ولایت دارد، این میشه ولایت مطلقه نیست، ولایت مقید است، بعد ثانوی هم میشه. بله لا بدل الناس من امیر. خب نه اونم به حکم اولیه، اون ضرورت حکومت، نه به حکم اولیه، بله به حکم اولیه عقله. یه چیزی رو من بهتون بگم، البته خودم بعد پیداش میکنم، ولی شما یه زحمت یکی دون بکشیم. توی این ایام دیگه نزدیک به نوه دی هستیم، نزدیکم رد شدیم از نوه دی. یه خطبه ای این آقای چیز خوند، آخرین خطبه ای که خوند، آقای رفسنجانی آخرین خطبه ای که خوند، توش یه روایتی خوند. اینه پیداش کنی که به چیز گفت که پیغمبران گاه برمیرن و میفهمدن اگه مردم تو را خواستن که خب برو برایشون ریاست کن، اگه نگذاشتن نخواستن ولشون کن برو. خب حالا اون گوینده با چه قرضی این روایت تو اون خطبه خوند کاری نداریم، ولی به درد بحثی ما میخوره. پیداش بکنی کلمات عربیش را توی همین سخنرانی هایی که الان میذارن دیگه، کلیپ های خطبه ایشون را پخش میکنن، روایت چه پیدا کنید بیارید، تا اینا ما باید بررسی کنیم که آیا مثلا انتصاب مطلقه یا به شرطی رضایت مردمه با اینا. حالا بعد یه ادعاها را بگیم
بیشتر.
آخرین خطبه شونه دیگه، آخرین خطبه شونه. نه بعدی فتنه 88
26 تیر
بوده. آره دیگه، بعد از اون دیگه ایشون خطبه ای نخوند و دیگه از امام جمعه ایگم انگار برداشته شد. بله. خب مطلب چهارم، ادعای چهارم، بر احکام دیگه مقدمه. ولایت فقیه مقدمه بر همه احکامه. یعنی چه؟ یعنی اگه یه مصلحت ملزمه ای اقتضا بکنه، همونطور که امام معصوم علیه السلام میتونه به عنوان ثانوی یه حکمی را توسعه بده یا تضییق کنه، فقیه هم میتونه. مثلا امام صادق علیه السلام خمس را تحلیل کرد. چی؟ دخالتاش، بعضی از دخالتاش به عنوان ثانویه. ما اصل ولایت ها گفتیم حکم اولیه، گفتیم میتونه به عنوان ثانوی احکام دیگر رو مزیق یا موسعشون کنه. خب همونطور که معصوم میتونست، فقیه هم میتونه. همونطور که امام صادق علیه السلام به عنوان ثانوی و به طور موقت خمس رو تحلیل کرد و روایات همه بعدی هست که گفتن نه نه خیر دیگه خمست نباید بید. یا امیرالمومنین علیه السلام بر اسب ماده بهش میگن عتیق یا قاطر، برزعون قاطر یعنی حاصل جفتگیری خر نر و اسم ماده، زکات گذاشتن، گفتن اسب 2 دینار و قاطر 1 دینار در سال چیز بده. اسب نر و یابو هم که یابو هم برعکسه، مادرش خره، اصلا قابل چیز نیست، قابل تولید مثل نیست، اونا چیز نداره، زکات نداشت. چی؟
یا
یعنی واقعا نه تو روستا زندگی کرده، نه از روستا رد شده، نه یا بورم نمیدونی چی؟ یا بو تو عرب بهش میگن بغل، بغل یعنی اسب، حاصل اسب نر و خر ماده، وقت نمیتونه تولید مثل کنه، یعنی عقیم، کلن عقیمه. اینا زکات ندارن. اسب نر و قاطر، اسب ماده و قاطر ماده که قدرت تولید مثل دارند، حضرت زکات گذاشت، مالیاتش گذاشت، 2 دینار برای اسب و 1 دینار برای قاطر. خب تو اسلام نبود، جز موارد متعلقه زکات نیست، ولی امیرالمومنین این زکات رو گذاشتن. البته حالا بعدها این دیگه استحباب داره، صاحب وسائل یه کتاب داره، هدایت الامه، خود ایشون وسائل شیعه رو خلاصه کرده، خلاصه وسائل شیعه به نام هدایت الامه است. اونجا عنوان میزنه تستحب زکات خیل اناس، خیل اناس صائمه و برزن فلان. خب همونطور که امام میتونست این کار رو کنه، فقیه هم میتونه. مثل اینکه 3 سال حضرت امام حج رو ممنوع کردن، بعد از اون جمعه خونین حضرت امام 3 سال ممنوع کردن که کسی حج بره. حالا بعد از این جریانات حمله به سفارت عربستان راه نداد، ولی اون سال امام گفت نرید و حج رو ممنوع کرد. یا تنباکو را به عین نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان شناخت. یعنی ولایتش مقدم بر احکام دیگه است. پنجمی و ششمیش این که آقا ولایت فقیه قابل نصب یا عزل نیست. چی؟ چیو؟ ها؟ خب بعد برای من بفرستیدش بخونید الان؟
روزی پیغمبر اسلام بعد از سده به حضرت علی علیه السلام گفت تو ولی این امت هستی، اگر دید این مردم راضی بودن و تو رو قبول کردن و با اجماع اکثریت آمدن شما بپذیر و متولی امر شد، اگر دید اختلاف کردن دلشان کن بگذار هر کار رو میخواهم.
عربیشه ننوشته؟ چون اوشون عربیشه خوند تو خطبه ها آدسم تو پا فرقی نه قاعدتاً خبره دیگه ها. اینه پیداش کنیم، اینا روایتش پیدا کنیم، روایت عربیش هم میگم یعنی آدرسش. خب مطلب بعدی گفتیم قابل نسب یا عزل نیست، یعنی نه هیچ کس میتونه ولی فقیه نسب کنه، چون فقیه از طرف خدا ولایتش رو داره، نه از طرف خبرگان، نه از طرف مردم، رأی مردم یا انتخاب خبرگان فقیه رو نسب نمیکنه، خبرگان نسب نمیکنه، تشخیص مصداق میده در تعدد مصداق یا حتی با وحدت مصداق خبرگان تشخیص مصداق میده، چنانچه یه وقت هم قهری انتخاب میشه فقیه خودش بدون خبرگان بدون رأی مردم، چنانچه مثل حضرت امام، حضرت امام اون وقتی که ولی فقیه شد و رئیس جامعه شد نه رأی گیری صورت گرفت تو سال 42 تا 57 و نه خبرگانی وجود داشتن که ایشونو، ولی امام رهبر جامعه شد و رهبری میکرد و جامعه. همچنین فقیه را نمیتونه ولی فقیه را کسی نمیتونه عزلش کنه، البته خب زوال شرایط باعث انزالش میشه، مثلا عدالتش اگه ساقط بشه منعزل میشه، خبرگانم تو مقام اثبات فقدان شرایط را رصد میکنن و انزال را اعلام میکنن، عزل نمیکنن، انزال را اعلام میکنن، رصد میکنه خبرگان که آیا این شرایط هنوز مستمرن، وجود داره وجود نداره و بعد اعلام میکنه. مدعای هفتم این که قبول ولایت بر فقیه لازمه، یعنی واجب خود فقیه که این ولایت رو قبول کنه، چون حکم الله حق استنکاف از حکم الله نداره، حق عدم قبول نداره، و خب معلومه که قبول واجبه اگر که منحصر باشه وجوبش عینیه، اگه متعدد باشه وجوبش کفاییه، ولی قبول ولایت واجبه بر فقیه. هشتمیش این که اطاعتش بر همه واجبه، وقتی یه فقیه به هر نحوی برای حکومت تعیین شد برای بقیه افراد، حالا چه مجتهدینی باشن و چه مقلدینی، چه مقلد خود او باشن چه مقلد دیگران باشن، بر همشون واجبه در حکومت در امور حکومت از او مطابقت کنن، همونطور که از معصوم علیه السلام باید مطابقت میکردن در امور حکومتی. بله. نهم، تنفیذ همه مناسب اجرایی با اوه، یعنی تمام ولایت فقیه یعنی تمام مسئولیت های کشور رو باید ولی فقیه تنفیذ کنه، همه مسئولین حکومتی را باید او نصب کنه، حالا چه با واسطه چه بی واسطه. بی واسطش مثل این که مثلا رئیس صدا سیما رو، فرماندهان ارشد نظامی رو، رئیس قوه قضاییه رو نصب میکنه مستقیما، و با واسطش مثل این اون بله بی واسطش، با واسطش مثل این که رئیس جمهور رو مردم رأی میدن و اونی که مردم رأی داده باشند او تنفیذ میکنه، وزرا را چون او رئیس جمهور بهش اختیار داده رئیس جمهور وزرا را تعیین میکنه مثلا، و برو پایین استاندار و نمیدونم مدیر کل و مسئول بایگانی اداره فلان روستا رو، اینا را همونجور به سلسله مراتب وقتی او رئیس جمهور رو نصب کرده اونها هم با واسطه منصوب او میشن. لذا الان تو جمهور اسلامی همینطوره، همه یه سمت ها تنفیزشون با اوه. و یکی از اتهامون بعدن هم پایین گفت که و نصب غیر او و دخالت بدون نصب او تابوته، یعنی چنانچه تصرف کسانی که شرایطی را که فقیه تو نصبشون اعلام کرده رعایت نکنن، اون تصرفات تاغوتیه، یعنی دیدی که امام همه تو همه حکمشون می نوشتن، امام مازن رهبری هم می نویسن برای که شما رو نصب میکنن به ریاست جمهوری تا مادامی که مثلا برش اصول اسلام عمل میکنید و بر چی و چی و چی عمل میکنید، یعنی هر تخلفی از این شرایط دیگه میشه ولایتش ولایت طاغوت و میشه تصرفاتش تصرفات طاغوتی. مدعای دهم این که آقا حکومت غیر او بر مردم حکومت طاغوته، غیر فقیه به مردم بخواد حکومت کنه حکومت طاغوته. تو مقوله عمر بن حنظله چی میگفت؟ فانما تهاکم الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به، مراجعه به غیر او خلاصه مراجعه به طاغوت. و مدعای 11 و 12 اینه که ولایت فقیه محدود یا مشروط نمیشه، از نظر زمان و مکان و اشخاص محدود نیست، شامل همه مکانها و زمانها و اشخاص میشه. نمیشه بگوی آقا ولایت فقیه ولایت مخصوص این زمانه، شامل نسل بعد مثلا 20 سال دیگه نمیشه، شامل 30 سال دیگه نمیشه. حالا عرض میکنم مثلا بگیم که آقا سال 57 مردم رأی دادن که این ولی فقیه بیاد، خیلی خوب، حالا درست ولی فقیه هم نصب شد. 10 سال 80 که دیگه اونا نیستن، 10 سال 1400 که دیگه قطعا اونا نیستن که، و بیام دوباره رأی گیری بکنیم که ولی فقیه جدیدی داشته باشیم اصلا یا نداشته باشیم، مثلا نظام ولایت فقیه باشه یا نه یا یه کسی دیگه. نه، اون ولایت وقتی تعیین شد دیگه محدود به یه زمان خاص نیست، چنانچه محدود به یه مکان خاص هم نیست، از لحاظ جغرافیایی بگون فقط مخصوص ایران باشه، نه سعه اختیاراتش ببین تو یمن هم بتونه دخالت کنه، تو ونزوئلا که بلاد کفر هم هست، اونجا انگار جزء بلوک شرق بودن و جزء کشورهای کمونیستی، بتونه دخالت بکنه، حق دخالت داره. این که نمی کنه چون نمیتونه، چون دسترسی نداره. ولی ما الان بحثمون تو ولایت داشتن و نداشتنه، یعنی تصرفاتش تصرفات طاغوتی هست یا نیست. الان اگه ایشون بخواد برای مسلمانای آلمان، برای مسلمانای آمریکا یه مرکز اسلامی بزنه و بعد یه دخالتایی باید بکنه تو امورشون، حق داره؟ ما میگیم کاملا حق داره، در تمام وسعت جغرافیا ولایت او قابل محدود شدن نیست. لذا میدونید اسلام یه حکومت بیشتر نداره، مرزهای قراردادی کشورهای اسلامی اینا مرزهاییست که دشمن قرار داده. ما یه حکومتی ولو سنی یه پادشاهی عثمانی داشتیم، تنها کشوری که زیر بارش نرفته بود ایران بود، ولی خب اونم بخاطر که خودش برای خودش کسی بود، یه ابر قدرتی 2500 ساله 3000 ساله بود، ولی بقیه کشور اسلامی همشون تحت امپراتوری عثمانی فعالیت میکردن و یک کشور بود، یک چیز داشتیم. زمان پیغمبر هم همینطور بود، هر چه اضافه میشد میشد جزء حکومت اسلامی، یعنی یک حاکم بود. اینطور نبود که مثلا شمال آفریقا برای خودش یه امام داشته باشه، عراق یه امام دیگه داشته باشه، مدینه یه امام دیگه داشته باشه، نه یه امام مشخص میشد، حالا چه جور بود چه حق بود، ولی به همه یه بلاد اسلامی حکمرانی واحد میکرد. ببین الان شیطان و عیادیش مدعی اینا، مدعی دهکده واحد جهانی هم، یعنی جهان انقدر کوچیک شده که یه دهکده، یعنی شیطان هم فهمیده که باید یه حکومت داشته باشه و الان دارن با پروتکل هاشون قواعد حکومت واحد را به همه تحمیل میکنن. یه قاعده یه عقلانیه که حکومت تو جهان واحده. آخر دنیا هم که همینه، آخر دنیا هم که لیوسره و الدین کلهیه و حکومت امام زمان علیه السلام مدعی هستیم. در زمان حکومت امام زمان علیه السلام میدونی هیچ حکومت دیگه ای نیست، نه اینکه باطلی وجود نداره، ظلمی وجود نداره، ظلم هست ولی هیچ حاکم ظالمی وجود نداره دیگه. ظلم اگه هست ظلم شخصیه، اونم تو زمان ظهور، بعد زمان رجعت مثلی که اونم حذف میشه. البته اون حذف شدنش به خاطر تبلیغات و به خاطر تحقق اسلام تو دنیاست، یعنی وقتی درست تبلیغ میکنن، درست ارائه میکنن، مردم معمولا با خودشون لج ندارن، حق رو کامل راحت میپذیرن، عقل هم که کامل میشه و تو دوره آخر زمان دیگه زندگی او اخ معنی داره. نو تو پرانتز بهتون بگم یه جای ده من برفتی دار، یه جای که مردم خیلی مثلا از امام زمان علیه السلام دورن، برید فقط روایات توصیف زمان حضور را بگید، زمان ظهور را باور کنید. اگه ما فقط این روایات توی یک کشور را بندازیم همه مردم را میفتن یا خوبه این برین طوریشه. همین فقط مزایای دنیویش هم فقط بگید که جاده ها چطور میشه، وضع خیابونا، وضع درا، وضع تصرفات. مثلا هیچ پیاده رویی به جاده سواره رو راه نداره. دقت کردین الان تو شهر دارن یه اتوبانی میسازن که پیاده رو بهش راه نداره. مثلا اتوبان 17 متر پایینه یا پل هواییه اصلا پیاده رو. چرا؟ چون این قدی که پیاده رو ولو تو خیابونم نیاد، همین که راننده فقط بترسه یه وقت بیاد یا بیاد یه ترمز بزنه، این حق و ناسه. و اون زمان سیستم طوری میشه که جلوی این حق و ناسها گرفته میشه. هیچ ناودونی به کوچه ها نمیریزه. الان دیدی شما تو بارون یه مصیبت خیسی دارید، یه مصیبت جلالودگی دارید، از اینکه زیر ناودونا جل میاد دو سرتون. اینا حق و ناسه، تصرف تو اموال عمومیه، کوچه اموال عمومیه و شما حق نداری ناودونه دا اینطور بکنی. ناودون باید لوله بخوره بره تو چاه، حتی کف زمین هم اگه آب پشت بونی شما بریزه کف زمین، این تصرف شخصی شماست، اموال عمومی. هیچ دری رو به کوچه باز نمیشه، تصرف تو اموال عمومیه. اینقدر دقیق که شما در دم حق نداری رو به کوچه. الان دقت کردید بعضی درا بیرون وا میشه، طرف تو خونش حیاتش کوچیکه میخواد ماشین جا بده، چون میبینه ماشینش نمیتونه جا بده، باید درا رو به بیرون باز کنه چون تا بیخی در ماشینه دیگه در جا. خب این تصرف تو کوچه است، تصرف شارع عمومی، این حرومه. این من حق ندارم تو اموال عمومی تصرف بکنم. و زمان امام زمان این اتفاق ها میفته که هیچ دری به کوچه باز نشه، هیچ نابدونی تو کوچه نریزه، هیچ پیاده روی به خیابون راه نداشته باشه. خیابون ها عرضش 40 ذراعه. 40 ذراع میشه چند متر؟
20 متر.
20 متر عرضی خیابون برای یه لاین چند متره؟ فوقش 3 متر. 20 متر چند لاینه میشه؟
6-7
لاینه. اتوبانی 6 بانده تو ایران نداریم ما، یعنی اتوبان قم کاشون را دو ورش بشه یه ورخ، سه باند این ور، سه باند اون ور، هر دو تا با هم بشه یه جاده. این همچی خیابونا، این خیابونا اینطور. الان شنیدم تو آلمان اتوبانای 5 بانده و نم 7 بانده و اینا داریم که سرعت مجازش هم اون دیگه رفته بالا.
زور رو نزدیک
چی؟
زور رو نزدیک.
آره واقعا، یعنی اتفاقهایی که تو عالم میفته خب رو عقل مردم دیگه، اونایی که دارن با عقلشون کار میکنن یه مقدار به بعضیاش رسیدن. البته خب با ظلم رسیدن، با تعدی، یعنی به این معنی که یه اتوبان که میسازه حق محیط زیستش دیگه نفهمیده که رعایت کنه. تو زمان ظهور، زمان امام علیه السلام، اگه امیرالمؤمنین بودن و اونقدر سقیف اتفاق نمی افتاد، حالا اوضاع دستی بشری دستی ائمه بود، آیا بشر کولر داشت؟ آیا نمیدونم یخچال داشت؟ اتوبان داشت؟ هواپیما داشت؟ بله داشت، ولی هیچ کدومش آفت توش نبود. یعنی بشر دینامیتی که منجر به بمب می شد و نمی ساخت، چون مبانی داشت. ببین چطور ایران موشکی که انحراف مقصد داشته باشه نه ساخت، استفاده نکرد موشکاش وقتی دقیق شد زد، چون این میشه مبنای ایدئولوژی تو ساخت موشک. ولی اون میگه نه مهم نیست، الان ما نقطه زن ترین کشور دنیاییم، این کشورهای دیگه کمه کمشون 30 متر اختلافه و الا تا 150 متر اختلاف، وقت مجبورن 3-4 تا موشک بزنن که اون منطقه که میخوان. ایران از 600 کیلومتر این ورتر اتاقی جلسه رو میزنه، اتاق پلوشا نمیزنه. چرا؟ چون ایدئولوژیش اجازه نمیداد که شما بیگناه رو آسیبی بهش بزنی. تو طول زمان ظهور هم این تکنولوژی هایت مثلا کولری که محیط زیست آلوده بکنه بشر نداشت، نه اینکه حالا ده ها هزار کولر باشته بومه مثلا خونه ها درست بشه بعد به فکر بفرن که آقا محیط زیست چیکار کنیم، تولید گرمای اینا رو چیکار کنیم. برق میخوایم تولید کنیم، آبش چیکار کنیم، جنگلش مثلا سوختای فسیلیش چیکار کنیم. این پیشرفت اتفاق میافتاد ولی بدون آفتش. خب ببین ممکن نبودن یه حرفیه برای خودشا. اینا ولایت فقیه یه چیزیه که حکم خدا هست ولی طبق عقله. اگر توی یه زمانی امکان نداشته باشه یه ولی فقیه در 20 کشور، خب 20 ولی فقیه میزدن برای 20 کشور. و الان واقعا فرهنگ عراقی و فرهنگ ایرانی ها اینطور نیست. اینا ما باید کار کنیم. عراقی های عاقل الان میدونن، میدونن که ولی فقیهشون چیه و منقادن مطیعن، ولی کل کشور عراقه که نمیتونیم کارش بکنیم، که کل مسلمان ها رو که نمیتونیم. عدم امکان تعدد بیاره یه حرف، حکم اولی چیه؟ حکم اولی واحده، ولی عدم امکان باعث تعدد شده که آقا عراقی ها آقای سیستانی مثلا فلان. خب مدعاها تمام شد، انشالله از فردا ادله را شروع میکنیم. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهر.
الله اختلاف روایت
وارد بیان مسئله